أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي أنتغني بالهدى والهمن التقوى. بحث در ایامی گوش میدیم که ملت ما فوج فوج به جبهه ها میروند. هفته گذشته خاطراتی رو از جنگ خندق در خدمت برادران ارتشی گفتیم و این میشه به جمعه بحثمون با برادران صفاح و بسیج جنگ احد. در جنگ احد خیلی خاطره، خیلی هم شنیدن شیرینه. زنها و مردها، بچه ها و بزرگا، همه این خاطرات رو بشنویم. چه خاطرات زیاد و عالیه. پیغمبر ما 40 سالگی به پیغمبری رسید. 13 سال در مکه همه رقم سختی چشید، جنگی نبود. آمدن در مدینه باز یه مدتی جنگی نبود تا آیه اوزنه نازل شد. اوزنه یعنی اذن دادیم شما که چند سال تحت فشارید، حالا دیگه از خودتون دفاع کنید. جنگ ها شروع شد. اولین جنگ بدر، مسلمان ها پیروز شدن، کفار شکست خوردن. سال بعد جنگ احد. احد کجاست؟ یه فرسخی مدینه. چرا میگن جنگ احد؟ چون جنگ در اونجا واقع شد. اگر عربستان سعودی شعور داشت اینجا رو پادگانش میکرد به نام نامی شهدای احد، برداشته شهرک داخته این منطقه رو یه محل مسکونی کرده. اگر عربستان سعودی فهمیده تر بود یا میفهمید تمام جاهایی که در صدر اسلام پیغمبر و یاران مخلصش جنگ کردن، تمام اون مکانها را پادگان نظامی میکرد به جای که شهرک بشه یا مسئله متروکه بشه. حالا این جنگ احد اصولی داره، اصولشو میگم، بعد خاطراتی داره. اول اصول بعد خاطرات. اصل دفاع یک اصلیه. حتی در پرنده ها، حتی در حیوان ها دفاع یک چیز مسلمیه. تا چه سر به انسان. جنگ احد دفاع بود، چون احد یه فرسخی مدینه، مسلمان تو مدینه بودن. کفار از مکه 80 فرسخ اومدن با مدینه به جنگن. کسی که از 80 فرسخی اومده میخواد وارد شهر بشه، مسلمان دفاع نکنن؟ اصل دفاع. اصل آمادگی یه اصلیه که همین آرم سپاه که میگوید اعدو لهم، اعدو یعنی همیشه باید آماده باشید. تا گفتن قد قامت الصلاه تو مسجد حاضر بشید، تا میگن جبهه نیازه بسم الله، آماده بودن. به همین خاطر اسلام سفارش کرده دختر و پسر باید آموزش نظامی رو بلد باشن. اصل مشورت در مسائل نظامی یک اصلیه که پیغمبر هم در خندق چهفته گذشته وقتی شد مشورت کرد و سلمان فارسی طرح داد که دور شهر و خندق بکنیم، هم در احد مشورت کرد که آیا صبر کنیم در خونه ها مستنگر و بذاریم کافرها بیان تو مدینه، ما از برای پشته بوم تو کوچه اینا رو بگیریم خفه کنیم، یا نه بریم تو بیابون استقبال دشمن. ادهی نظر دادن تب کنیم اونا بیان پخش بشن تو کوچه های مدینه، بعد راحت ها میشن اینا دستگیر کرد. ادهی گفتن زشته که ما بنشینیم تا اون بیاد تو خونمون، ما بریم به استقبالشون. مشورت. اصل نظم یه اصل عجیبیه. در احد پیغمبر اسلام خودش تک تک یکی جلو میبرد، میگه بی جلو براقه، قدم ها مساوی، کتا مساوی، نظم. ما افراط و تفریطی هستیم. بعضی به قدر بی نظمن که هر لباسی، هر ظرفی، هر ریشی، هر اسلحه هر جای هر جوری داغونه داغونه. بعضی جای دنیا به قدری نظمه که انسان خوش شده است. حالا الحمدلله تو ایران نیست، ولی بعضی کشورهای دیگه من چند تا کشورهای دیگه رو دیدم وقتی ارتشش وامیسته چنان وامیسته که حتی موجه چشمش رو هم نخوره. من بعضی جا هرچی رفتم جلو اولی که خواهدم مجسمه گفتم این مجسمه، گفتم چه خوب تراشیدن. بعد رفتیم جلو، ما یه عده بودیم، همه نگاه کردیم، اونا یه عده بودن، چه بارسیده بودن، گفتیم ببین موجه چشم اینا به هم میخوره، دیدیم موجه چشمش به هم میخوره. خب ما شک کردیم که آدم اینه، یه زهرش بدیم. خب بابا آخه این اینجا که ایران نیچه بابا، ما خدا نکرده اونجا کارامو زیر نظر نمیشه که به سلام کردیم همچی این تو خوش شده بود. البته نه این که ارتشش خوش شده، آخوندش هم خوش شده، به خاطر این که رفتیم تو مسجد دیدیم امام جمعه با ریش تراشیده کروات وارد شده، این امام جمعه خیلی خوب امروز دیگه باید پشتسه که نماز بخونیم. میرد تو مسجد یک کموده، کموده بر میداره، یه لباده قبا بولا میپوشه، یه عمامه سرش میداره، نماز جمعه میخونه، قبا رو میداره تو کمود، با همون فکر کروات میاد بیرون. یعنی وقت هم روحانی حق حرف زدن نداره با مردم، نماز بس. اگر یه وقت صحبت کنه میتونه چند آیه قرآن بعد از نماز، هم آخوندش خوش شده. علتی که حکومت میکنن علتی چی تو؟
خوش.
حالا ولی اونطور درست نیست که آدم موجش هم به هم نخواه، اینطور هم درست نیست که هر روزی یه جوری و هر دارتی یه جوری. یه مقدار باید از موی سر یقه لباس توت، یه توتی هم باید توت درست حسابی باشه. نزد در احد خیلی پیغمبر شخصا افراد رو منظم میکن، اصل نظر اصل اطاعت که خیلی مهمه. علتی که در احد شکست خوردن علتش این بود، منطقه کوهایی بود، مدینه اینجا، مسلمان ها اینجا قرار گرفتن، پیغمبر فرمود 50 نفر به فرماندهی یه نفر این منطقه های شکافای کوه شما حفاظت کنید. بعد پیغمبر فرمود اگر ما اینجا وسط میدون کشته شدیم تکون نخورید، پیروز شدیم تکون نخوریم، حتی فرمود اگر پرنده ها اومدن ما رو با منقارشون تیکه تیکه کردن شما خم به ابروتو نیارید، شما مسئولید همینجا باشید، این منطقه حفاظتی. اینجا مسلمان ها با کفار جنگ کردن، جنگ کردن، مسلمان ها پیروز شدن، خیلی هم قشنگ 12 نفر پرچم کفر دست گرفت، یک امیرالمومنین اومد کشتش، پرچم کفر داد زمین، فوری دومی پرچمدار شد، دومی حضرت علی کشت. 12 نفر پرچم کفر دست گرفتن، 10 نفرشون رو یک دنه حضرت امیر اینا رو انداخت زمین، 2 نفرشون هم کسی دیگه. پرچم اسلام هم مسلمان ها چون دو قبیله در مدینه بودن، قبیله ریشه‌دار اونس و خزرج، فرمود از قبیله اونس تو پرچم دست گیر، یه پرچم دست تو، از قبیله خزرج هم یه پرچم دست تو، یه پرچم من دست مصعب یا امیرالمومنین که دو نظریه هست. ولی بعضی خودش یه اصولیه که تو جبهه اگر پرچم دست شخصی بود از قبیله اوس یا از قبیله خزرج، بعد اون قبیله ها ممکن بود بگن که پرچمدار از اون قبیله شد، بعد اونجا اختلافات قبیله پیش بیاد. باید فرمانده یه جوری باشه که کاراش مسئله ساز نباشه. در میدون تیراندازی مسابقه بود، گفتن یا رسول الله بیا تیراندازی کن، رفت جد به یه گروه نشست فرمود یک با شما میشینم با شما میشینم با هر دو میشینم که نکنه که بگید تو به اون طرف نشستی اون طرف تقویت شد. من دارم فرقی نمی کنه با اصولا رهبر باید فوق همه حرفا باشه که همه در زیر نظر او با دلگرمی کار بکنن. اینجا 50 نفر را پیغمبر مأمور کرد به فرماندهی یک نفر. وقتی اینها شکست دادن کفار را، اینا گفتن ببینید مسلمان ها پیروز شدن، الان غنایم جنگی زره و شمشیر و کلاخود و لباس و اسب و اینا رو برمیدارن، ما اگر خواستشیم شکاف کوه رو حفظ کنیم از غنایم عقب میفتیم. فرمونده هرچی التماس کرد 40 نفر تخلف کردن، آمدن سراغ غنایم جنگی، شکاف کوه خلوت شد، آمدن اون 10 نفر هم کشتن. اطاعت نکردن از فرمونده. پیغمبر فرموده بود تکون نخورید قسمتی که باید حفظ کنی حفظ کن. اصل اطاعت، اصل مقاومت، اصل هدف. در جنگ احد شعار بلند شد پیغمبر کشته شد، یه مرتبه دید مسلمان فرار کردن. آقا شما میگه برای شخص پیغمبر کار میکنه یا برای هدف پیغمبر؟ بر فرض پیغمبر کشته شد، هدف پیغمبر چه هست؟ شما اصل هدف مهمتر از اصل فرماندهیه. در جنگ اگر فرمانده شهید بشه خب سربازا نباید فرار کنن، خب هدفش که هست. اینجا به خاطری که اصل هدف رو گم کردن باز یه عده پا به فرار گذاشتن، پیغمبر رو با چند نفر تنها تو میدون گذاشتن. و مسئله اصل مقاومت یک دیگه هم که یادم رفت بگم که قبل از اصل دفاع بالاتر از همه اصل اطلاعات. پیغمبر اسلام یه نفر در مکه داشت، عموی خودش عباس، فرمود که در مکه باش، تمام توطئه ها که کفار مکه علیه حکومت جدید و تأسیس مدینه را میدادن، تمام اخبار مکه را به مدینه خبر بده. عباس عموی پیغمبر خبر داد، پیغمبر از مدینه چند گروه را فرستاد برای تحقیق، دید درسته واقعا بنا دارن از مکه حمله کنن. اینا همه اصولی است که در احد به چشم میخوره. اصل اطلاعات، خبر داشتن از دشمن، دفاع، آمادگی، مشورت که تو مدینه سنگر ببینیم یا بریم به استقبال جنگ، نظر حتی کتفا مثل هم باید باشه، اطاعت، هدف، مقاومت. اینا یا خطوط کلیه. این خطوط کلی رو معمولاً سپاه و بسیج و ارتش میدونه، اما خاطرات نابی داره. بعضی از این خاطرات رو میدونیم، بعضی از این خاطرات رو نمیدونیم. من مقداری از خاطرات ناب را خدمتون میگم. چند خاطره. یک، ما در این حادثه از همه رقم آدم های داشتیم، داماد داشتیم، ایرانی داشتیم، لنج داشتیم، ایرانی داشتیم، چوپان داشتیم، نابالغ داشتیم، زن داشتیم، بچه تاجر داشتیم، یهودی داشتیم. و در این جنگ احد همه فرم آدمی بود، بعد همه اینا که پا تلویزیون نشستن هر فرمشو بگی داشتیم. و خاطراتی رو بگم براتون. یک، از داماد. داماد کی بود؟ حنظله حنظله خیلی خوشمزه، چون پدرش کافر بود، پدرزنش هم رهبر منافقین بود، اما یه چی خوب در اومده بود؟ پدر خانمش رهبر منافقین بود، پدر خودش هم کافر بود و اتفاقا پدر حنظله هم آمده بود با پیغمبر به جنگه، یعنی پدر او بر بود پسر ای بر بود. این خودش یه درسیه آقازاده ها، گوش به حرف پدران ندید در اونجا که پدراتون در خط خدا نیستن. قرآن هم میگه، قرآن میگه و این جاهده که الان تشت کبی، اگر پدر و مادرت باد ور رفتن چه خط خدا رو کنار بگذاری سراغ غیر خدا داری، فلا فقه هما، اطاعت از پدر و مادر، اما اطاعت نکن معنیش همونی که اذیتشو کن، چون داریم صاحب هما فی دنیا معروفا، باشون خوشرفتاری بکن، اما اونجا که خط خدا نیست بایست در آشیبی که اونها دل رنجیده نشن یه نهوی کار خودتو بکن. حنظله پسر کافر، دوماد منافق، حالا خبر نداشت از احد، قبلا عقد بسته بود چه به عروسش بود، درم کرده باشنا رو، فرمان جهاد آمد، دفاع آمد، آمد فرو پیغمبر گفت یا رسول الله ما امشب شب اول عروسیمونه، خیشقوان همه دعوت کردیم، حالا چه کنیم، شما اجازه میدیم ما امشب بریم عروسی، من خودم به جبهه نرسونم؟ فرمود طوری نیست، قرآن هم دستور میده به پیغمبر که اگر بعضی مرخصی میخوان بشو بده، چون گاهی وقتا استعفا قبول نکردن و سختگیری کردن باعث میشه روحیه نداره، این هیکلش اینجاست روحش اینجا نیست، نشاط باید باشه، البته به شرطی که میدون خلوت نشه، چون گاهی هم آدم همه مرخصی ها و همه استعفا رو قبول کنه کسی نمونه، بنابراین یه حق اختیار با پیغمبر داره. قرآن آیه 61 که سوره نور آیهش اینه، اذا من زمانی که استعزنو کل بعض شأنهم، وقتی میان اجازه میگن بره بعضی از کاراشون، فعزن تو بهشون اجازه بده، مثلا من شئته، هر کس سلام میدونی به من نگاه کنی، توجه کنید بحث جالبه، آمد اجازه بگیره، اجازه میدید؟ بله، رفت و ایشون عروسی کرد، ولی دیگه قصد نکرد، با دور برگشت خودشو به جبهه رسوند و شهید شد. پیغمبر اون فرشته ها او رو قصد میدن و اسمش حنظله قصیل الملائکه شد. حالا یه نکته، در بدر کفار یه حنظله داشتن کشته شد، وقتی دیدن حنظله مسلمان ها کشته شد گفتن اون حنظله در مقابل این حنظله. خب ما دوماد داشتیم به نام حنظله، لنگ در احد لنگی داشتیم به نام عمرو بن جموح، عمرو مثل عمر میگوستن، عمرو بن جموح مثل یه واو داره، ایشون سه تا پسر داشت، پارسال رفت در جنگ بدر شرکت کردن، رفتن به سلامتی برگشتن، امسال چهارمی هم به دست رسید، گفت برم میخوام بیام، چهار تا رفتن احد، این پدره لنگ بود، چهار تا پسر داشت، در جنگ اول سه تا رفتن اومدن، در جنگ دوم که احده چهار تا رفتن، این مرد لنگ آمد فلو پیغمبر گفت یا رسول الله میخوام برم جبهه، آیه قرآن فرماد ولا علی الاعرج حرج، آدم لنگ لازم نداره جبهه، فرمود آقا دوست دارم، پسرا گفتن نه، پیغمبر فرمود واجب نی، آخرش پیغمبر دیدی اصرار میکنه، گفت حالا چه کارش داریم، شاید خدا شهادت و روزی میکرده آزادش بگذاریم، ایشون رفت. اتفاقا وقتی که مسلمان ها پا به فرار گذاشتن ایشون با همون پالنگش آمد و مقاومت کرد، شرط پترا شهید شدن. شعاع شوهرم شهید شد. خانم آمد شتری آورد. خانم آورد شتری آورد. جنازه بچه ها رو شتر رو روش با جنازه بچه ها رو به شتر هم کرد و همچنین جنازه شوهرشو، اما پا شتر توش نرفت. بابش هم میدونید دیگه. ما لنگ داشتیم چه دسته باشه جبه. آقایونی که انشالله کسی دلش بخواد، اگر کسی دلش بخواد، کار به لنگی و فقر و پیری نیست. یه ایرانی بگم، یه ایرانی بود در احد، خیلی خوب می جنگید. در یاری اسلام شمشیر شد زد به یکی از کفار، گفت بگیریم شمشیر رو از من ایرانی. پیغمبر تمام دید دارم یه ایرانی، گفت بیا، گفت ببین اینجا میدون جنگه، لشکر 77 و 86 و 42 و 15 و نمیدونم، بابا بیزار کنار نیشابور قزوین زنجان شیراز رو هر کجا هستی؟ بابا هم میگه که من نمیدونم قزوینی هم، میگه من نیشابوری هم، میگه من زهرامی هم. بابا ویل کنید، چه کار دارید تو میگه ایرانی هم؟ بگو من یار اسلام هم. گفت چهش بابا دیگه نمیگه ایرانی هم. داخل الان اگر تو بگی من ایرانی هم، اونم میگه من نمیدونم مدنی هم، اونم میگه من نمیدونم رومی هم. اگر تو جنگ خواسته باشید شهرتون رو بگید، من بدم میاد از بعضی از رزمنده هایی که وقتی میرم باشون حرف بزنم، مثلا سعی میکنن حتما اسم شهرشون رو، مثلا میگیم شما کجا هستید؟ البته غلط هم اصلا، همه از یک مملکت، هدف اسلام، پدرت کیه؟ امام. راه چیه؟ اسلام. بچه کجای؟ بچه وطن. یادمون بره چه کجا هستیم. بعد از این مسائل موج به وجود میاره تو جبهه. چه کسی بگه من بچه کجام؟ بعضی از عکس‌ها فتنه انگیزه. اگر نگیم بعضی از احساسات و بعضی از پوسترها و بعضی از خدا میدوند گاهی عبادت ها میکنیم که گناه کبیره است، ولو بندگون خدا ناشی هم خیال میکنن دارن عبادت میکنن. هر چیزی که حساسیت به وجود میاره نباید حساسیت. آقا آدم خوبیه، بابا آدم خوبیه، میگه بگم آدم بدیه، یک جمله بگم کلک حرفو بکنم. توجه توجه، اگر شما گفتی قول صادق علیه السلام، اما تو این امام صادق که خیلی خوبه حرف نداره، اما رسالت امام صادق یه ده حساس هم، خب نبو قول صادق، بگو قول المعصوم علیه السلام. اگر میبینی رو امام صادق حساس هم، بگو قول المعصوم. چرا به ما گفتن گاهی وقتا اگر دیدی اسم شخصی، مکانی، زمانی، اگر دیدی خصوصیتی رو نقل کنی فتنه آورن، نگو. در جنگ احد ایرانی گفت ایرانی، پیغمبر فرمود دیگه حرفا نزن، گفت چشم. این هم یکی چوپون. یه قصه از چوپون بگم. یه چیزی چوپونی میکن آمد در مدینه، گفت چرا شهر خلوته؟ گفتن پیغمبر و اصحابش رفتن بیرون شهر یه فرسقی احد. چه خبره؟ کفار از مکه 80 برزخ اومدن، مثل ناوگانایی که از آمریکا میاد خلیج، یه از 80 برزخ اومده ریشه اسلام بکنه. فرمود عجب، پس من دیگه امروز چوپونی نمی کنم. گوسفندشو بل کرد و رفت سراغ پیغمبر و در احد همین چوپون شهید شد. چوپون همین که میفهمه گوسفندشو بل میکنه، میگه اصل حفظ اسلامه نه حفظ گوسفندا. نابالغ پیغمبر در جنگ احد آمدید، 15 تا پسر بچه هستن، چند تاتونه؟ هستن کچولو هم فرمون نه شما هنو بالغ جدید بیرون. یک ادی بچه ها زرنگی کرده بود، یک کفش بلندی پا کرده بود. این یه خودم قدر شمسی کرده با آقا من قدر یه خود کوچیکه، اما شما تیراندازون حساب کن، من اولین تیراندازم با همه کچولو، فهمون خب تو یکیه بیا آمد و یه چی دیگه گوه آقا همی که گفت مجرنگر الان روبرو تو کشتی بگیریم من زمینش میزنم فهمون خب کشتی گیر ببینم کشتی گرفت زمین زهاتوان بیا فهمون نه باقی ها دیگه بره بید یکی خیلی زرنگ بود یکی خیلی تیراندازی بود دو تا ناوالق رو گفت شما بیاد بره کمک اما باقی ناوالقا رو گفت برید سراغ الان وقتتون ناوالق زن زیاد بود در احد به مناسبت روز زن من یه وقتی صحبت کردم زنهایی که کمک جبه میکردن خود فاطمه زهرا چند روز پیش از احد چند روز پیش از احد خداوند به فاطمه زهرا بچه داده بود امام حسن مصطفی علیه السلام در بستر استراحت کرده بود از بستر پا شد 14 تا زن دیگه رو وردش 15 نفر اومدن احد برای پانسمان و آبرسونی فاطمه زهرا دید که پیشونی پدر شکسته و دندون پدر شکسته و از پیشونی و اینها خون میاد خونها رو پاک کرد دید هر چی خون رو پاک کنه باز از صورت پیغمبر خون میاد یه حسیر رو آتیش کرد سوزون با خاکستر اون حسیر جلب خون رو گرفت شخص بود بنام نصیبه ایشون وقتی که پیغمبر تنها مونده بود در احد شمشیر دست گرفت میجنگید مسلمان ها بعضی فرار میکردن یه بار پیغمبر بود آی چه فرار میکنی لاغل سپر رو دارم دست فرار کن گفت باش سپر رو دست دارم این زن سپر رو برداشت چه کنم چه بگم شیر زن سپر رو برداشت شروع که جنگیدن چنان میجنگید که پیغمبر خندش گرفت ماشالله عجب زنی نصیبه در پیغمبر بود این نصیبه از فلان و فلان و فلان خیلی ارزششون بیشتره منطق فلان و فلان رو من میدونم کیه شما که پا تلویزیون خیلی یاد میدونید کیه منطق حالا نمیگیم کیه فرمود این نصیبه از فلان و فلان خیلی بهتره بس تاجر معمولا بسیجی ها سپاهی ها معمولا یعنی 95% سبقه دوازن یعنی یا کشاورز دادن یا کارگر رو دیگه که کارمندان با این حقوق و تبرم کارمندان رفتن جز به طبقه مستضعفین یا کارمندن کافرات جز آن جز مستضعفینه کسو توی اما یه بچه تاجر بود خیلی باباش پول داشت به قدری سرمایه دار بود در مکه و به قدر یعنی خوشگل بود راه که میرفت همه رو مبهوت میکرد خود پیغمبر یه روز برمود چطور بوده به این یعنی خیلی از نظر تیپ فرمود پیغمبر بود من از این خوشتیپتر ندیده بودم مسعب هیکل قیافه شکل بچه تاجر ایشون یواشکی اول همه اومد یعنی قبل از سلمان و بلال و مقداد و قبل از همه اومد مسلمان شد منطقه گفت پدر مادر این کفن کسی نفهمه یه روز که نماز میخوی یواشکی رفتن به بابا و ننش گفتن که پسرت مسلمان شده بابا و ننم این آوازاده رو گرفتن زندانش کردن ایشون در خانه زندان پدر مادر شد تا بالاخره فهمید مسلمان ها هجرت میکنن به حبشه به یه نحوی خودش از زندان رهایی پیدا کرد و سالات رفت حبشه در حبشه بود تا فهمید که نه وضع مسلمان ها دارم از که بهتر میشه برگشت وقتی آمد اینا گفتن هیچ چی بد نمیدیم یک لقمه نمید نمیدیم خب خواهدیش مال پدر مادرش بود گفت هیچ چی بشونید یه روز پیغمبر نشسته بود دید این بسته تاجری که این همه پدر مادرش سرمایه داره یه تلاس یه لباس بسیار کهنه سوراخ سوراخ که سوزن هم نداشت سوراخ ها که گره زده بود یک پارچه کهنه رو دوشش انداخته آمد همه اونا که نشسته بودن کلافه شدن چه عجب این اسلام چه جور اینو عاشق خودش کرده بعد همین بچه تاجر خوشتیپ نماینده پیغمبر شد. قبل از اون که پیغمبر بره به مدینه رفت مدینه پیغمبر گفت قرآن یاد مردم بده، مردم رو دعوت به اسلام بکن، اونجا نماز جماعت بخون، نماز جمعه بخون. نماینده، اولین نماینده پیغمبر در مدینه، یک، اولین بنیانگذار اسلام در مدینه، دو، اولین نماز جمعه و جماعت خونه در مدینه. همین این خیلی ارزش داره، چون ببینید یکی دیگر باباش پول داشت و دل از پول کند، این خیلی ارزشه. ما داریم تو جرحه که گاهی وقتا یه چیزایی رو به هم شوخی رد و بدل میکنن، میگن ای بابا این بچه تاجره، بابا حالا اگر یه کسی هم باباش، البته بچه تاجره کم جرحه هست، اما تک و تک پیدا میشه تازه سرش نبود گذاش، به خاطر که حالا که اومده که خوب چه اونه، حالا خواهد مثل باباش بشه، حالا که اومده بگو خب خدا رحمت کنه تو رو. یه بچه تاجر بود، از پول خانه ازدواج با اون قیافه و با اون تیپ و با اون وضع دل کند، وقت خدا موفقش کرد، بنیانگذار اسلام در مدینه شد. وقت حاج آمد در مکه، دو مرتبه برگشت در مدینه. چه عمر مبارکی داره، معلم قرآن، نماینده پیغمبر، بنیانگذار اسلام، نماز جمعه، نماز جماعت در مدینه. بچه تاجر هم دارید. یه یهودی بگم، یه یهودی بود میدونست پیغمبر همون پیغمبره که تو تورات و انجیل گفتن میاد، میدونستی خودشه، اما لجبازی میکن. روزی که پیغمبر رفت احد، گفت بره چی لجبازی میکنی، تو که میدونی اونه، بیا تسلیم شد بخواد. همون روز احد، جنگ احد بعد نیست بدونی چه روزی بوده، میدونی چه روزی بوده؟ هیچ که نمیدونه؟ شنبه بود، چون روز قبلش نماز جمعه رو پیغمبر خوند، نماز عصر هم خوند، رفت خونه، لباس رزم بتن کرد، با 100 نفر حرکت کرد، 100 تا زره پوش داشتن، عدد مسلمان ها 1000 تا، عدد کفار 3000 تا. حرکت روز جمعه بعد از نماز جمعه و عصر، روز جای روز شنبه. این یهودی روز شنبه چه میدونه یهودی ها شنبه رو؟ به یهودی ها گفت آی یهودی ها من عالم شما هستم. گفتم بله. گفت من اگر عالم شما هستم میگم این پیغمبر حقی بید ایمان و اسلام بیارید. گفتم بابا این روز شنبه تحصیله. گفتم بابا این ماسفروشی که نیچه، مغازه که نیچه، شما در قبول کردن حق تا ببینیم نمیشه، حق بشنیدیم رو به حاضر کن که بعد فوری باید حق رو قبول کنی. گفت نه خیلی بود شنبه. ایشون خودش روز شنبه اسلام آورد و رفت در احد و این یهودی هم شهید شد. یه چی دیگه بود، ما داشتیم در احد کسانی رو که همون روز مسلمون شدن و آمدن در احد شهید شدن، و در حدیث بریم ولم یصلی صلاتن، حتی یک رکعت نماز نخون ولی اهل بهش شد. و چقدر شرمندگیه آدم هایی که یه عمر نماز بخونن اهل جهنم باشن. خب جنگ احد خیلی خاطره داره، به من میگن وقت داره تموم میشه. خب حالا من چند تا از این خاطرهای کوچیک رو میگم تا ببینیم به کجا میرسیم. مسلمان ها عددشون چقدر بود؟ 1000 تا. با کمال تأسف 1000 تا 300 توشو قهر کردن. چرا؟ چون اینها رأی داده بودن که تو شهر سنگر بگیریم، همین که رأی تصویب نشد گفتن ما میریم بیرون شهر، اینا به صدرها برگشتن گفتن چون به رأی ما اعتنا نشد ما قهریم. این هم یه درسیه، دواز دایدن در یه شورایی رأی نمیاره حرفش، وقتی حرف بدی رأی نیاورد با چه قهر میکنی؟ قهر کردن. فرمانده لشکر مسلمین پیغمبر، فرمانده کفار ابو سفیان. یه کسی بود خوش صدا. حالا من اینجا یاد آقایونی که در جبهه خوب میخونن بخونم، اینجا آدم های هستن در جبهه خوب بچه ها رو شارژ میکنن. در احد یه آدم خوش صدای بود، هم تیراندازیش خوب بود هم صوتش خوب بود. پیغمبر فرمود صدا و صوت ایشون در جبهه خیلی ارزش داره. یک آدم خوش صدایی هم با خودش بوده. کفارم یه شاعر با خودشون بردن، گفتن فقط ما یک کار میخوام بکنیم، چون پارسال در بعد شکست خوردیم شعر بسته بود که تو شعر باشه که انتقام انتقام، یعنی حالا که پارسال مسلمانمونو کشتن امسال میخوام ما مسلمان رو بکشیم. یه عده زنم با خودشو بردن. یه تیراندازی بود به نام وحشی که خیلی توت تیراندازی میکرد، ولی قرآن بود به وحشی گفتن تو رو نونه بریم، اگر اون حدیبی که ما گفتیم بزن زدی تو رو آزاد میکنیم. شاعر بردن، زن بردن، اون غلام را بردن. موافقین مأموریت داشتن که تو مردم را بیفتن بگن ارتش کفر زیاده، چند هزار نفر اومدن، خطرناکه. حالا یه طلباتی بفرستید. از نظر جغرافیایی گفتم کوه احد کجا بود؟ پشت سر، یعنی مسلمان جلو بسیدن که کوه پشت سرشون بود. عدد پرچمداران هم 12 نفر که 10 نفرشونه آره. مسلمان ها یه پرچم دست اوس یه پرچم دست خضر تا فتله‌ای نشید. بسیار همه که شهید شدن منافقه میگه در خونه شهدای احد بگونم میخواد رفت فتر جمعه برای سی بودش دیگره بابا با میستدنش میدادی دومالش میکردی. منافقه میگه در خانواده های شهده رو دلترد میکردن. این هم یه نقشی دیگه از منافقه. در جنگ پارسال قبل از احد که بدر بود بین پدر و پسر رقابت شد. پدر گفت من میخوام برم بدر، پسر گفت من میخوام برم. درگیری برام شد، قرعه بزدن، قرعه افتاد پسر برای جبهه، پسر رفت در بدر شهید شد. خیلی ناراحت بود، خواب پسر شدید، گفت ناراحت نشد، جنگی در پیش تو هم به من ملحق میشی. ولی تو احد تو شما پدری که پارسال پسر شهید شده خودش رفت در احد شهید شد. اون آقا که صداش خیلی خوب بود ابو طلحه بود که فرمود صدای تو صدای رسای تو و سرود تو مثلا ارزنده تر از 40 مرد جنگیه. در احد ام ایمان یه خانمی بود در مدینه بود، دید افرادی از احد فرار کردن اومدن مدینه، خاک برداشت ریخت تو سرتشون، گفت خاک تو سرتون، پیغمبر رو رها کردی در رفتید، خاک این در خاک برداشت ریخت تو سرت فراریا. بعد نخ با دوک نخ میرسید، دوکش آورد به مرده گفت لطفا این دوک بگیر که بشین نخ برید شمشیر تو بفه برم حمایت کنم. اینم نقش یک شیرزن به نام ام ایمن. یه عده فرار کردن اما بعد از آنی که فرار کردن پشیمون شدن، برگشتن دو مرتبه جنگ رو ادامه دیدن. برادرها و خواهرها مردم دسته دسته دارن جنگ میکنن. اتاق ما لوستر داشته باشه نداشته باشه مهم نیست، اتاق ما قالی داشته باشه نداشته مهم نیست، عزت و ذلت ما مهم است. اگر خدا یه چیزی رو گرفت یه چیزی رو میده. حنزله داماد شد از عروس دل کند، اما خدا به همون یه شب یه پسرش داد که این پسرش فرمانده لشکر شد در مقابل یزید رسید در واقع حره. یزید سال اول کربلای امام حسین رو کشت، سال دوم هجوم آورد به مدینه، پسر حنزله جمعیت رو جمع کرد در مقابل یزید قد علم کرد. او وقت آمد در مقابل یزید، 8 پسر داشت، یعنی حنزله یه پسر داشت و پسر حنزله هشت تا پدر نه هشت تا نوه. اول هشت تا جووناش رفتن شهید شدن، بعد خود شهید شد. یک شب عروسی یه پسر درست میشه که پسرش رهبر انقلاب میشه در مقابل یزید، و اون رهبر انقلاب خودش پدر هشت رزمنده میشه. مصعب از پولای پدرش گذشت، بنیانگذار اسلام در مدینه میشه، خدا جبران میکنه. در وقتی میخواستن شهدای احد دفن کنن، پیغمبر به پیغمبر گفتن کدوم رو دفن کنیم؟ پیغمبر گفت هر کس با قرآن آشناتره او رو زودتر دفن کنیم. بعضی وقتا دو نفر که در زندگیشون خیلی با هم باصفه بودن، پیغمبر گفت این دو تا که شهید شدن به هم توی دست نماز میذاشت، به حمزه و به همه شهدای احد پیغمبر نماز گذاشت، اما به حمزه 72 مرتبه نماز گذاشت. یعنی هر شهید دیگه هم چون بدن نماز بخونن، یه دیگه هم برای حمزه میکرد، که به احترام مقام حمزه 72، چون حمزه را مسله کردن، قطعه قطعه کردن. شهر خالی شده بود، مردم رفته بودن احد جنگ. یه یهودی تصمیم گرفت که حالا که تو خونه زنهای مسلمان هستن، مردم هستن، سوء قصد پیدا کنن نسبت به یکی از زن مسلمان. تا سوء قصد پیدا کرد، یه شخصی بود ترسو را پاسرم، این زنه بود این داره سوء قصد داره پاشو حمایت کن. گفت والا من اگر جرعت داشتم میرفتم جبهه. گفت نمی کن جرعه نردی، این یهودی داره برن سوء قصد داره پاشو. گفت من میترسم. گفت خواست تو سرت کنه، شمشیر گرفت خودش حمله که این یهودی که سوء قصد داشت کش و کلش انداخت خالی باقی یهودی ها. که خیال نکن که اگر شهر خالیه شما میتونید به زنان اونها. یعنی در تاریخ آدمای شل، آدمای فراری، آدمای ترسو داشتیم، آدما داشتیم از پول میگذشتن واسه تاجر. یهودی همون روز مسلمون شد، نابالغ کفش بلند پا که رفت جبهه، چوپان گوسفنده شو که رفت جبهه. ایرانی گفت من ایرانی هم، فهمید اسم ایران نبرد کل رو گور که فتنه بشه. لنگ با پا لنگش رفت جبهه، داماد از هدیه عروسی رفت جبهه. حالا خواستید بروید بروید، شاه رفت، روسیه کسی که مرگرشانه گفت، صدام هم رفته نیست، شرمنده کسی که به جبهه کمک نکند. خدا آیا خدا آیا خدا آیا خدا آیا